نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده دارانی که در بامداد جمعه ایران همراه رادیو فردا هستید سلام می کنیم از هر جایی که با ما اید و برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها در مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه هستید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری، گزارشی و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. برنامه‌های مجله نیمه شب رو در بامداد جمعه 17 مرداد ماه با رضا جمالی شروع می‌کنیم و خبرهای تازه.
ممنون آزاده، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل تا ساعت دیگر جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع عراق برگزار می‌کند. این جلسه به درخواست فرانسه و به دنبال تصرف شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق برگزار می‌شود. در همین حال شامگاه پنجشنبه در یک عملیات انتحاری در منطقه کاظمیه در شرق بغداد دست کم 17 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات عراقی راننده یک خودروی حاوی مواد منفجره ایستگاه پلیس منطقه را هدف قرار داده بود. از روز چهارشنبه تا کنون در بمب‌گذاری‌ها و عملیات انتحاری در مناطق اکثریاً شیعه نشین بغداد دست کم 80 تن کشته شدند. در خبر دیگر، شرکت‌های بزرگ نفتی کارمندان خود را از کردستان عراق خارج می‌کنند. شرکت اکسان موبیل و دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هم کارمندان خود را از منطقه خارج می‌کنند. شبه نظامیان خلافت اسلامی داعش تا چند ده کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق پیشروی کردند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه میان ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس پایان یافت. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات روز پنجشنبه را سازنده توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا هم از قول یکی از اعضای هیئت ایرانی نوشته است که هدف از این مذاکرات ادامه رایزنی‌ها درباره موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین بوده است. در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای که با شرکت نمایندگان ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد، طرفین نتوانستند بر سر میزان غنی‌سازی ایران و طول دوره توافق جامع به توافق برسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه برای رفع تنش بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد کابل شد. وی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی‌زاده دو نامزد انتخابات دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس نتایج انتخابات افغانستان که در 24 خرداد 14 ژوئن برگزار شد، اشرف غنی به ریاست جمهوری انتخاب شد، اما عبدالله عبدالله این نتایج را حاصل تقلب‌های گسترده اعلام کرد. در سفر قبلی جان کری به افغانستان سرانجام توافق شد که تمام 8 میلیون رأی مأخوذ تحت نظر سازمان ملل بازشماری شود. روز پنجشنبه هزاران تن از پناهجویان سوری با میانجیگری روحانیون سنی منطقه و با استفاده از آتش بس موقت از شهر ارسال لبنان خارج شدند. کنترل شهر ارسال در مرز سوریه و لبنان چند روز پیش به دست شبه نظامیان اسلامگرای سوری افتاد، اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بخش بزرگی از این نیروها از شهر خارج شده و به سوریه بازگشتند. ده‌ها تن از ساکنان ارسال هم که در زرد و خوردهای بین ارتش لبنان و شبه نظامیان زخمی شده بودند به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند. و سرانجام سردبیر روزنامه نشنال چاپ ابوظبی ابراز امیدواری کرده از خبرنگارش در تهران که ماه گذشته بازداشت شد هرچه زودتر آزاد شود. یگانه صالحی که به عنوان خبرنگار خارجی روزنامه نشنال در تهران کار میکرد، روز 22 ژوئیه همراه همسرش جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بازداشت شد. جیسون رضاییان تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. آزاده.
ممنونم از تو. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم. اگه همراه ما هستید، حدود 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار رو از اینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، از جمله درباره قوه قضاییه میشنوید که کافینت ها رو موظف به ثبت اطلاعات کاربران اینترنتی کرده.
این گونه آیین‌نامه ها با قانون اساسی مغایرت داره و طرف دیگه هر گونه تحقیقات و ردیابی افراد باید بعد از وقوع جرم و با دستور قانونی قاضی باشه.
و حضور 6 کشور و اعضای ارشد در سوئیس برای ادامه مذاکرات هسته ایران بعد از تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته ایران. .com هم برنامه هفتگی رادیو فرداست در مورد دنیای مجازی. اگه با ما بمونید حدود نیم ساعت آینده این برنامه رو خواهید شنید. در خبرهایی که دقایق پیش هم خونده شد، شما همچنان در مورد پیشروی گروه داعش در عراق شنیدید و مسائلی که برای برخی از اقلیت‌های مذهبی در این کشور به وجود اومده. برای بررسی آخرین وضعیت پیشروی‌های داعش در عراق با مهتاب وحیدی راد هستیم که این موارد رو پیگیری کرد و الان با ما در استودیو هست. آخرین اخبار چیه مهتاب؟
آزاده، همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، جدیدترین شهری که نیروهای داعش تصرف کردن قره‌قوش در استان نینواست، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق که قبل از تصرف 50,000 نفر هم جمعیت داشته. اما این تنها شهری نیست که داعش تصرف کرده، چند شهر دیگه از جمله تلکیف، برتله و کرملش هم تصرف شدن توسط داعش، اما نیروهای داعش به 40 کیلومتری اربیل رسیدن و دو شهرک محمور و گوار رو تصرف کردند. ساکنان این مناطق بیشتر مسیحیان، تعدادی هم مسلمان شیعه در این مناطق هستند که اکثرشون از خانه‌های خودشون آواره شدن و رفتن به سمت کردستان عراق و ترکیه. البته حملات داعش فقط مسیحیان رو هدف نگرفته، بلکه همونطور که میدونیم این گروه سنی طی هفته‌های گذشته به بسیاری از مناطق شیعه نشین هم حمله کرده، چون اعلام کرده که فقط مذهب سنی رو به رسمیت می‌شناسه.
و ایزدی ها هم یکی دیگه از اقلیت های مذهبی در عراق هستن که گزارش ها که از این هست که امکاناتشون برای ادامه زندگی خیلی کم هست، با آب و مواد غذایی خیلی کم به کوههای اطراف شهر رفتن. آخرین وضعیت ایزدی ها چی هست؟
بله، همینطور که گفتی، ایزدی ها تعداد زیادیشون رفتن به سمت کوههای اون منطقه بدون آب و غذا. در شرایطی هستن که یونیسف حتی اعلام کرده که گزارش های دریافت کرده مبنی بر مرگ 40 کودک اقلیت ایزدی در شمال عراق که گفته این کودکان بر اثر آوارگی و تشنگی جان خودشون را از دست دادن. اما تعدادی از این اقلیت ها هم به ترکیه رفتن و اونطور که مقام های ترکیه گفتن در نواحی مرزی این کشور اسکان داده شدن.
واکنش های جامعه جهانی چه بوده؟ دیدیم که در خبرها همین چند دقیقه پیش هم خونده شد که کاخ سفید هم واکنش نشون داده. چه واکنش هایی تا الان نشان داده شده به این پیشروی ها؟
همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه قرار هست امشب یک نشست اضطراری داشته باشه، اما جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید ساعتی پیش در کنفرانس خبری با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آواره‌های شمال عراق، وضعیت انسانی این منطقه رو وخیم توصیف کرد. جاش ارنست گفت آمریکا در حال بررسی روی راه‌هایی هست که بتونه کمک‌های انسان دوستانه رو به ساکنان غیر نظامی گرفتار شده در شمال عراق برسونه.
But we're also very concerned about Iraq's capability to deal with the longer-term problems that we see there. And that concern.
سخنگوی کاخ سفید گفت ما نگران توانایی عراق برای مقابله با مشکلات طولانی مدت هستیم، اما آمریکا هیچ راه حل نظامی نداره و این بحران باید از راه‌های سیاسی حل بشه. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، هم روز پنجشنبه از جامعه جهانی خواستار کمک‌های انسان دوستانه به مسیحیان آواره در عراق شده. فرانسه هم از جامعه جهانی خواسته برای مقابله با تهدیدهای داعش و حفاظت از غیر نظامیان عراق هر چه زودتر اقدام کنند.
مهتاب وحیدی راد، خیلی متشکرم از تو. به روز شدیم با گزارش و اخباری که مهتاب به ما میداد در مورد آخرین وضعیت مربوط به پیشروی‌های داعش در عراق و واکنش‌های جهانی به این موضوع. اگر به سایت ما سر بزنید می‌بینید که این اخبار همین الان خبر 1 و 2 وبسایت ما هست، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مذاکره کنندگان ارشد ایرانی و آمریکایی روز پنجشنبه درباره مسائل هسته‌ای تهران با هم در ژنو سوئیس به رایزنی پرداختند. از محتوای این مذاکرات دو جانبه خبری منتشر نشده، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده ایرانی، هدف از گفتگوهای ژنو رو ادامه رایزنی در مورد موضوعهای مورد اختلاف و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین دونسته. بیشتر از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایرانی و آمریکایی روز پنجشنبه در ژنو سوئیس در پشت درهای بسته با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نخستین دیدار آنها پس از مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 بود که روز 19 ژوئیه، تقریباً 3 هفته پیش، در وین پایتخت اتریش انجام گرفته بود. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از رایزنی‌های فشرده دو طرف درباره اختلافات پایان یافت. بر پایه این گزارش یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای به خبرنگار ایرنا گفته است که هدف از گفتگوهای ژنو ادامه رایزنی‌ها در خصوص موضوعات مورد اختلاف و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین است. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه و از سوی آمریکا ویلیام برز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه این کشور شرکت داشتند. گفتگوهای طولانی 17 روزه موسوم به مذاکرات وین 6 تقریباً 3 هفته پیش و در پایان مهلت 6 ماهه به دلیل اختلافات در مورد میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به نتیجه نرسید و نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به برنامه مشترک توافق جامع مذاکرات را برای 4 ماه دیگر تمدید کردند. بر پایه گزارش‌ها مذاکره کنندگان آمریکایی بر کاهش ظرفیت غنی‌سازی ایران تأکید دارند که با مخالفت نمایندگان ایران روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران پیشنهادهای علمی و منطقی به طرف مقابل ارائه کرده است و طرفین در تلاشند به مفهوم مشترکی در مورد مسائل مورد اختلاف از جمله غنی‌سازی دست یابند. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان حزب جمهوری خواه در آمریکا خواستار آن شدند که هر گونه توافقی از سوی دولت برای بررسی و پذیرش نهایی به کنگره ارائه شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که دور بعدی مذاکرات ایران با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 اوائل ماه سپتامبر تقریباً 1 ماه دیگر از سر گرفته خواهد شد.
همونطور که حسین قویمی گزارش میداد، همزمان با تجدید گفتگوهای دو جانبه اتمی بین آمریکا و ایران، اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که دور جدید گفتگوهای 5+1 و ایران حدود 1 ماه آینده قبل از جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار میشه. این گفتگوها مقدمه بر مذاکرات مقام‌های این کشورها در ژنو و وین خواهد بود. در میان وزارت خزانه‌داری آمریکا نام دو شرکت صنعتی ایران را در فهرست جدید تحریم‌های خودش قرار داده. این دو شرکت صنایع هفتم تیر در اصفهان و گروه صنعتی سامن‌الائمه نام دارند که گروه اخیر به عنوان سازنده موشک‌های کروز معرفی شده. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
همزمان با تجدید گفتگوهای دو جانبه مقام‌های ارشد آمریکا و ایران در ژنو، خبرگزاری ها از قول مایکل مان سخنگوی خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش دادند که دور تازه گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی همانند سال گذشته پیش از آغاز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شروع خواهد شد. آقای مایکل مان گفته است که هنوز جزئیات این امر مشخص و تعیین نشده است، ولی پیش از گفتگوهای احتمالی نیویورک امیدها به پیامد گفتگوهای اتمی دو جانبه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای کاستن از شکاف‌های موجود افزایش یافته است. نشنال اینترست که در آمریکا نهادی راستگرا معرفی می‌شود، روز پنجشنبه در مقاله‌ای در وبسایت خود تأکید کرد که برخلاف دیدگاه بدبینان، تعهدات طرف‌ها در چارچوب توافق‌نامه مقدماتی به خوبی اجرا شده و آنچه دشوار می‌نماید، به گفته خانم شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا، گفتگوهایی است که باید به توافق‌نامه همه‌جانبه اتمی بیانجامد. در کنار این گزارش‌ها و اظهار نظرها، روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بروز کردن فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم، دو شرکت بزرگ ایرانی به نام‌های گروه صنعتی هفت تیر در اصفهان و صنایع موشک‌سازی سامن‌الائمه در تهران را در صدر این فهرست قرار داد. به دنبال این دو شرکت، نام‌های چند شرکت اماراتی و بریتانیایی هم در ارتباط با تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، ولی دولت آمریکا هیچ گونه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. از طرفی خبرگزاری روسیه ریا نوستی روز پنجشنبه از قول دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی اعلام کرد که ایالات متحده ممکن است در ارتباط با قرارداد مبادله نفتی مسکو تهران تحریم‌های تازه‌ای را علیه دولت روسیه اعلام کند. دولت آمریکا پیشتر به روسیه هشدار داده بود که معامله پایاپای نفت در برابر کالا بین ایران و روسیه ممکن است ناقض قوانین تحریم‌ها باشد.
در حالی که دور جدید گفتگوهای گروه 5+1 و ایران حدود یک ماه آینده قبل از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار میشه، وزارت خزانه داری آمریکا نام دو شرکت صنعتی ایران رو در فهرست جدید تحریم‌های خودش قرار داده. شرکت‌های صنایع هفتم تیر در اصفهان و گروه صنعتی سامن الائمه. این موضوع گزارش نادر صدقی بود از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 15 دقیقه بامداد جمعه 17 مرداد ماه در تهران هست. بعد از مدت‌ها سرانجام روز پنج شنبه حکم قطعی تنها متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس فتا صادر شد. بر اساس این حکم متهم به قتل ستار بهشتی به 3 سال حبس، 2 سال تبعید در برازجان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. حکمی که البته مادر این وبلاگ نویس معترض گفته که اون رو قبول نداره. جزئیات رو از بنیامین صدر بشنویم.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که پاییز سال 91 جان خود را در بازداشتگاه پلیس فتا از دست داد، پس از آنکه اتهام قتل عمد از پرونده اش حذف شد، به 3 سال حبس، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده آقای بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا گفت که این حکم برای اکبر تقی‌زاده از بازجویان نیروی انتظامی در شعبه 1057 دادگاه جزایی تهران صادر شده و در دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شده است. خانم پورفاضل در این باره میگوید که خانواده ستار بهشتی چون این حکمی را قبول ندارند و از زمانی که اتهام قتل عمد از پرونده آقای تقی‌زاده حذف شد به نشانه اعتراض از حضور در دادگاه خودداری کردند. به گزارش وبسایت کلمه، دستگاه قضایی پرونده قتل ستار بهشتی را در حالی به پایان برده که هیچ یک از زندانیان بند 350 زندان اوین که شاهد ضرب و شتم او بودند به این دادگاه احضار نشدند. عنوان قتل شبه عمد در حالی برای این پرونده در نظر گرفته شده که گزارش پزشکی قانونی، شهادت زندانیان بند 350 زندان اوین و اعتراف متهم در حضور بازپرس و خانواده ستار بهشتی همگی حکایت از خونریزی داخلی بر اثر شکنجه، نرسیدن اکسیژن و در نتیجه مرگ ستار بوده است و این شرایط به گفته وکیل او مصداق کامل قتل عمد است. 11 آبان ماه سال 1391 برخی رسانه‌ها از بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشتی در زندان از سوی نیروهای پلیس خبر دادند و کمتر از یک هفته پس از آن خواهر این زندانی اعلام کرد که از پلیس امنیت به او اطلاع دادند که برادر 35 ساله‌اش جان خود را از دست داده و خانواده او باید برای دریافت جسد مراجعه کنند. پس از 2 روز سندی با دست خط ستار بهشتی منتشر شد که او در زمان حضورش در بند 350، یعنی 2 روز قبل از مرگش، شکایت خود را از کسانی که او را ضرب و شتم کرده بودند اعلام کرده بود. همان زمان زندانیان بند 350 زندان اوین هم با انتشار 2 بیانیه شهادت دادند که پیکر شکنجه شده ستار بهشتی را دیدند و از مسئولان خواستند که پیگیر موضوع باشند. ماجرایی که سرانجام با حکم 3 سال حبس، 2 سال تبعید و 74 ضرب شلاق به اتهام قتل شبه عمد پایان یافت.
حکم قطعی متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس صادر شد. بر اساس این حکم متهم به قتل ستار بهشتی به 3 سال حبس، 2 سال تبعید به برازجان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بنیامین صد گزارش میداد. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد حکم صادر شده مربوط به پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس، میتونید با ما تماس بگیرید یا از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا بگید شما چه فکر میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. بریم به آلمان. رسانه های این کشور این روزها از خشونت علیه پناهجویان و نوکیشان مسیحی عرب و ایرانی خبر دادند. اینو رفتارها در خانه های پناهجویی به حدی بالا گرفته که شماری از شخصیت های سیاسی و مذهبی در آلمان در مورد این نوع رفتارهای خشونت آمیز هشدار دادند. از شهرام میریام بشنوین، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
همپای مسئله افزایش پرشتاب شمار پناهجویان در آلمان، رسانه‌های گروهی این کشور به ویژه روزنامه‌ها این روزها در گزارش‌های خود از مسئله دیگری در برخی از خانه‌های پناهجویی خبر می‌دهند که گریبان پناهجویان مسیحی و به ویژه نوکیشان مسیحی را گرفته. خانم روزماری گوتس، راهبه کلیسای شهر برلین که سرپرستی شماری از پناهجویان نوکیش مسیحی ایرانی را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفته این گونه پناهجویان از ترس تعقیب و پیگرد از ایران گریخته تا در آلمان فرایض دینی خود را در آرامش به جا آورند. ولی با این حال این پناهجویان تازه مسیحی شده در خانه‌های پناهجویی مورد اهانت و اذیت و آزار قرار می‌گیرند. سیمون یاکوب، رئیس مرکز مسیحیان مشرق زمین در آلمان، هم نسبت به بدرفتاری با پناهجویان مسیحی و نوکیش مسیحی در خانه‌های پناهندگی ابراز شگفتی کرده و گفته هیچگاه فکر نمی‌کرده که در کشور آزادی مانند آلمان شاهد چنین اعمالی باشد. معاون مجلس آلمان یوهانس زینگ هامر نیز با اشاره به مسئله تازه بدرفتاری با پناهجویان مسیحی و نوکیش مسیحی در خانه‌های پناهندگی خواهان جداسازی و اسکان آنها در یک جا شده. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این مسئله پرداختند با اشاره به موارد چند از بدرفتاری‌ها پناهجویان تندروی مسلمان از کشورهای عرب و همچنین از چچن را مسئول این گونه اعمال در خانه‌های پناهندگی ذکر کردند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، هم درباره این گونه بدرفتاری‌ها اینطور به ما می‌گوید.
این مسئله الان خودش رو بیشتر در رابطه با نوکیشان مسیحی مطرح میکنه که مثلا هم از ایران آمدن، از سوریه آمدن، از عراق آمدن، از لیبی آمدن یا از کشورهای دیگه. و نه تنها ما در رادیو تلویزیون و در روزنامه‌ها این اواخر گزارش در رابطشون میشنویم و میبینیم، بلکه خودمون هم به عنوان مرکز پناهندگی هم با این افراد در ارتباط بودیم که شکایت میکردن از این مشکلات و مسائلی که برای نوکیشان مسیحی به وجود اومده. و ما سعی میکردیم که با مشاوره خصوصی با این کسانی که دینشون رو عوض کردن من یه سری پیشنهادات بدیم و که در ارتباط با مسئولین خانه‌های پناهندگی.
بدرفتاری نسبت به پناهجویان مسیحی و به ویژه نوکیشان مسیحی در حالی در برخی از خانه‌های پناهندگی در آلمان بالا گرفته که شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور تا 6 ماه اول امسال به 77,000 تن رسید که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش حدود 60% افزایش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
از بالا گرفتن خشونت علیه پناهجویان نوکیشان مسیحی عرب و ایرانی در رسانه‌های آلمان شنیدید. اما بگردیم به ایران. رئیس قوه قضاییه ایران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهنده‌های خدمات اینترنت و کافینت‌ها رو موظف می‌کنه با ثبت مشخصات مشتریان خودشون همه اطلاعات و وبگردی‌های اونها رو تا 6 ماه نگه دارند و در صورت لزوم به مقام‌های قضایی ارائه کنند. قبل از این هم پلیس فضای مجازی یعنی فتا در بخشنامه‌ای کافینت‌ها رو موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخوان و همینطور دوربین مدار بسته نصب کنند و تصویرهای ضبط شده رو به مدت 6 ماه نگه دارند. جزئیات از رضا جمالی.
کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ایران، روز چهارشنبه 15 مرداد خبر داد که آیین‌نامه جمع‌آوری استنادپذیری ادله دیجیتال که به امضای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه رسیده، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و کافینت ها را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنها را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هادیانفر در این باره گفت که طبق ماده 54 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر شده تا وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را تدوین و پس از تصویب و امضای ریاست قوه قضاییه به دستگاه‌های بهره بردار برای اقدام و اجرا ابلاغ کند. لایحه جرایم رایانه‌ای 5 خرداد 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 10 تیر ماه همان سال ابلاغ شد. در این قانون نیز تأکید شده بود که ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخل موظف هستند که اطلاعات کاربران خود را دست کم تا 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران موسوم به فتا پیش از تصویب این آیین‌نامه در دی ماه سال 90 در بخشنامه‌ای کافینت‌ها را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و تمام وبگردی‌های آنها را ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. کافینت‌ها همچنین موظف به نصب دوربین مداربسته و نگهداری تصاویر ضبط شده به مدت 6 ماه شده بودند. محمد اولیای فر، وکیل پیشین دادگستری در ایران و ساکن کانادا، در ارزیابی این نکته که چقدر آیین‌نامه جدید قوه قضاییه در تضاد با حقوق خصوصی و شهروندی افراد است، به رادیو فردا میگوید:
این گونه آیین‌نامه‌ها در واقع مغایر باشه با اصول مندرج در فصل 3 قانون اساسی که در مورد حقوق ملت هستش. اصل 22 در واقع قانون اساسی بیان شده که حقوق قانونی اشخاص از تعرض معصوم است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. باز هم مهمتر اصل 25 قانون اساسی است که بیان کرده بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، اسراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون. بنابراین من فکر میکنم که این گونه آیین‌نامه‌ها به نوعی با قانون اساسی مغایرت داره و صرف دیگه هر گونه تحقیقات و ردیابی افراد باید بعد از وقوع جرم و با دستور قانونی بازی باشه. به هر جهت من فکر میکنم که به بهانه امنیت جامعه یا امنیت کشور نمیتونیم ما وارد حوزه های شخصی و خصوصی افراد بشیم و با این گونه آیین‌نامه بتونیم اطلاعات شخصی ام از ایمیل و سایر ارتباطات اینترنتی رو بررسی بشه و خونده بشه و این ورود به حوزه خصوصی افراد هستش و خلاف قانون اساسی هستش.
ایران از نظر آزادی اینترنت یکی از محدودترین کشورهای جهان محسوب می شود، به طوری که مؤسسه فریدم هاوس، نهادی که آزادی های مدنی را در جهان رصد می کند، مهر ماه پارسال اعلام کرد که مطالعه وضعیت آزادی اینترنت در 60 کشور جهان نشان می دهد که ایران رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
و آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید که گزارش سینمایی هست در مورد 67مین دوره جشنواره لوکارنو که شب گذشته کارش رو شروع کرد. این جشنواره با فیلم لوسی به کارگردانی لوک بسون شروع شد. جشنواره لوکارنو تا حدود 10 روز دیگه ادامه داره. از محمد عبدی بشنوید، خبرنگار سینمایی.
جشنواره لوکارنو یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی جهان که امسال 67مین دورش رو برگزار میکنه. جشنواره‌ای که شاید مدیون پیازا گراند است، میدون اصلی شهر که بزرگترین پرده سینمای اروپا رو داره و هر شب در این شهر زیبا بین 5,000 تا 8,000 نفر رو میزبانه تا به تماشای یک فیلم بنشینن. دیشب در این میدان باشکوه جشنواره افتتاح شد با حضور لوک بسون، فیلمساز معروف فرانسوی که با تازه‌ترین فیلمش لوسی جشنواره رو آغاز کرد. یک فیلم اکشن که سعی داره به یک فیلم علمی درباره مغز هم پهلو بزنه، اینکه یک دختر با بازی اسکارلت یوهانسون شروع میکنه به استفاده از درصد بیشتری از مغزش تا اینکه به 100% استفاده از اون میرسه، در حالی که ما فقط 10% این نیرو رو استفاده میکنیم. به این ترتیب این دختر به یک قدرت مافوق طبیعی میرسه. به شکلی بازگشتی به فیلم لئون ساخته دیگه لوک بسون که این بار سعی شده وجه علمی هم داشته باشه. دیشب یوسپلنگ افتخاری ژان پیر لئو، بازیگر معروف فرانسوی که در فیلم‌هایی از تروفو و گودار در دهه 60 و 70 ایفای نقش کرده بود، احداث شد. لئو روی صحنه حضور داشت و به زحمت متنی که تهیه کرده بود خوند. جوایز افتخاری بخش مهمی از جشنواره لوکارنو رو شامل میشن. امسال جولیت بینوش هم یک جایزه افتخاری میگیره. همینطور آنیس فاردا، فیلمساز فرانسوی که در نهایت میشه گفت سال فرانسوی‌هاست در لوکارنو. رومن پولانسکی، فیلمساز برجسته لهستانی، هم یک جلسه آموزشی خواهد داشت، در حالی که 16 فیلم در بخش مسابقه بین‌المللی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. بخش مسابقه لوکارنو از نام‌های بزرگ غافله و سعی داره که چهره‌های با استعداد تازه‌ای رو کشف کنه. امسال در مجموع 267 فیلم از 47 کشور در لوکارنو شرکت دارن. ایران سهم رسمی نداره. تنها فیلم کپی برابر اصل از کیارستمی به نمایش در میاد در بخش تجلیل از جولیت بینوش و یک فیلم مستند هم هست درباره کیارستمی و ویکتور اریس فیلمساز اسپانیایی که این دو رو با هم مقایسه میکنه.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ما همچنان با شما هستیم در این برنامه زنده که 15 دقیقه دیگه ازش باقی مونده. در ادامه شما تکرار برنامه دات کام رو میشنوید. قبل از دات کام بریم ببینیم خبر سیاسی و اجتماعی جدید چی داریم با جمشید زند.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه به وقت نیویورک جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع عراق برگزار میکند. این جلسه به درخواست فرانسه و به دنبال تصرف قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق برگزار می شود. بر پایه برخی گزارش‌ها حدود 100,000 تن از مسیحیان منطقه خانه‌های خود را ترک کردند و شبه نظامیان داعش یا خلافت اسلامی کلیساها را اشغال کرده و دست به تخریب و سوزاندن کتب مذهبی مسیحیان زدند. روز پنجشنبه هزاران تن از پناهجویان سوری با میانجیگری روحانیون سنی منطقه و با استفاده از آتش‌بس موقت از شهر ارسال لبنان خارج شدند. کنترل شهر ارسال در مرز سوریه و لبنان چند روز پیش به دست شبه نظامیان اسلامگرای سوری افتاد، اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بخش بزرگی از این نیروها از شهر خارج شده و به سوریه بازگشتند. ده‌ها تن از ساکنان ارسال هم که در زد و خورد بین ارتش لبنان و شبه نظامیان سوری زخمی شده بودند به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو خواهان عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز اوکراین شد. آقای راسموسن که به کیف سفر کرده است به روسیه هشدار داد و گفت ادامه دخالت‌های روسیه در اوکراین سبب انزوای بیشتر مسکو در جهان خواهد شد. وی با اشاره به حضور 20,000 نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین گفت حمایت مسکو از شورشیان اوکراین گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است. همزمان با سفر دبیر کل ناتو به کیف، شورشیان جدای طلب شرق اوکراین یک هواپیمای نظامی میگ 29 و یک هلیکوپتر ارتش آن کشور را سرنگون کردند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه بین ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس پایان یافت. وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات روز پنجشنبه را سازنده توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا هم از قول یکی از اعضای هیئت ایرانی نوشته است که هدف از این مذاکرات ادامه رایزنی‌ها درباره موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیکتر کردن دیدگاه‌های طرفین بود. در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای که با شرکت نمایندگان ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد، طرفین نتوانستند بر سر میزان غنی‌سازی ایران و طول دوره توافق جامع هسته‌ای به توافق برسند و این مذاکرات با توافق طرفین به مدت 4 ماه تمدید شد. سردبیر روزنامه نشنال چاپ ابوظبی ابراز امیدواری کرده است خبرنگارش در تهران که ماه گذشته بازداشت شد هر چه زودتر آزاد شود. یگانه سالیهی که به عنوان خبرنگار خارجی روزنامه نشنال در تهران کار میکرد، روز 22 ژوئیه همراه همسرش جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بازداشت شد. جیسون رضاییان تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. دو خبرنگار عکاس دیگر هم که هویت آنها تا کنون اعلام نشده همزمان با این زوج خبرنگار بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت خانم صالحی و سه خبرنگار آمریکایی را تایید کردند ولی هنوز دلیلی برای دستگیری آنها ارائه ندادند. و سیمین بهبانی شاعر و غزلسرای نامی ایران در بیمارستان بستری شد. فریبرز رئیس‌دانه از دوستان نزدیک خانم بهبانی درباره وضعیت سلامتی او به خبرگزاری ایسنا گفت خانم بهبهانی از چهارشنبه شب در بخش ویژه بستری است و حال مساعدی ندارد و هوشیاریش پایین است.
خیلی ممنونم از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که در بامداد جمعه شما به صورت زنده در حال پخش هست. بامداد جمعه شما به وقت ایران. .com درباره دنیای مجازی هست و گجت ها و خبرهای داغ اینترنتی. اگر اهل این خبرها هستید همراه بشید با حامد پارسی در .com این هفته که از جمله به یک تحقیق می‌پردازه درباره رابطه افسردگی با فضاهای مجازی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک. متشکریم که با ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یه مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر میکنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال میکنند، بررسی‌های هدفمند دیگه‌ای هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر می‌زنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار می‌گیرند. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی. در برنامه این هفته .com نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه .com.
مانیا، برای شنونده های .com بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکرو بلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شمار کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودند در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستند در ساعت پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگوی زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستند.
خب فکر میکنی که چنین بررسی‌های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یکی از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پای این تحقیق هم استرالیایی ها هستن. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهایی که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستن و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارند و ساعت زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
bed.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و میگردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتریه برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که اینو معاشرت جزو کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوان ترها یا نوجوان ها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دچار این بکنه که ساعت های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کاری میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا، و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هایی که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشن.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه‌های اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارن و خیلی محدود بکنن، یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکست مسیج نزنه یا مسیج نفرسته یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتره بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که یه وقت مشکلی پیش نیاد و پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیه که در این برنامه با شنونده‌های .com همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.